السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. شهادة شهادی أربعة طیبه شهدا رو به حضرت امام می گذشتان زبل حقوق پدر مدر و معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. صد یازده. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
چیزی که عرض شد این بود که حالا غیر بحث آیه یک و دو که آیه مهم و تعیین کننده بوده و شبه داری بوده در طول تاریخ تفسیر، خود سوره مبارکه فت این چیزی که موج میزنه درش عرض شد که یک نوع بی‌اعتمادی به رسول الله بعد از دوره‌ای که گمان بد داره انجام میشه نسبت به وعده‌هایی که رسول داره میده، طبیعتاً دو دسته میشن. یک دسته که الان نگاه کنید همین آیه ده که عرض شد، در این آیه ده دارد که معلومه که بیعتی کردن با خود حضور نازنین پیامبر بیعت شده و دو دسته شدن، یه عده پیمان شکنان این بیعت شدن، یه عده این بیعت رو تا در حقیقت انتها میخوان ببرن جلو. خب موقعی که یک عده پیمان شکن درست میشه، از اون طرفشن این سنت خداست، یه عده پیمان شکن درست میشه، از اون طرف یه عده مجاهدان فوق‌العاده‌ای هم درست میشه. این هم تو سوره مبارکه احزاب اومده که وجود اصلا دشمن باعث میشه که میگن هازا ما وعدنا الله و رسوله، یعنی اصلا وعده خدا همین بود، اصلا قرار بود که ما اینقدر دشمن داشته باشیم، این وعده داده شده بود یه هم چیزی. از این طرف هم تو سوره مبارکه فتح میبینید که تو آیه 18 این سوره بیعت رضوانی انجام میشه که بیعت خیلی سرسختیه با پیغمبر، بیعت تحت شجره‌ای هست که با پیغمبر انجام میشه. اجمالاً این دو گروه شدن در این جامعه، در جامعه پیغمبر، که یک عده معرفی میشن به نام اعراب و بادیه نشین. عرض کردیم این اعراب و بادیه نشین درسته در اون زمان به جهت جغرافیایی بادیه نشین بودن، ولی همون جوری که عرض شد در دو جلسه گذشته، منظور خود پدیده بادیه نشینی نیست، یک نوع فرهنگ خاصیه. کسایی که در افق معارف نیستن، افق خطبه های پیغمبر نیستن، اینا منبرهای پیغمبر رو نمیبینن، اینا احیانا بیشتر دارن ماهواره نگاه میکنن تا اینکه خود منبرهای پیغمبر رو بخوان ببینن. اینا به جهت فرهنگی بادیه نشین محسوب میشن. ببینید عرض شد که اینا رو نباید مچاله کرد تو زمان خودش. بالاخره یه چیزی به نام بادیه نشینی رو هی قرآن الان داره میگه، اون موقع مصادف بوده با این پدیده جغرافیه که اینا بیرون مدینه بودن. مهم این نیست که اینا الان بیرون مدینه یا تو مدینه، مهم اون تفکر است که قرآن داره معرفی میکنه. یه تفکری است که الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله. نه شایسته تا این کسایی که حدود ما انزل الله رو نمیدونن. خب اینا منبر پیغمبر رو نمیبینن که، تو مدینه نیستن که اینا رو بفهمن، معارف رو بفهمن، دارن با یه ذهنیت دیگه ای. مسلمونن ولی با ذهنیت دیگه ای هن. اگه این پدیده رو بخوایم تو جامعه خودمون بازشناسی بکنیم، شبیه همین بالاخره کسایی که میشه که این که حالا صورت چیزی بود، اخبار اون طرف رو بیشتر میگیرن تا اخبار این طرف، از زبان اونا بیشتر حرف میپذیرن تا از زبان این طرف، بیشتر ماهواره تماشا میکنن تا اینکه اینا خب واقعا تحت تعالیم و تدابیر خود مجموعه نظام، اون به خصوص منظور رهبری نظامه. خب بحث دشمن، بحث جنگ، بحث تحریم، بحث حماسه است، بحث فلان، میبینی اصلا تو این گفتمان کلا نیست دیگه. این شخص این تو یک بادیه ای داره سیر میکنه. خب طبیعتا اینها کسایی میشن که تو این زمینه ها میشن پیمان شکن، تو این فضا اینا پیمان شکن در منظر. و همون جوری که در آیه 6 این سوره عرض شد، اینا کسایی هستن که دقیقا میبینید که یعذب المنافقین و المنافقین، شایسته است که عنوان نفاق بر اینها گذاشته بشه، با همون توضیحی که عرض شد که قرار نیست که هی به عنوان نفاق جامعه اینها رو معرفی بکنه به عنوان نفاق. این نکته بس مهمی است که عرض شد جامعه کسی رو عنوان نفاق معرفی بکنه، این غیر از این است که معارف شاخصهایی داده که این نیست که پیغمبر میاد اینها رو به نام منافق ازش یاد میکنه. خب یعنی میگه اینا منافقینن الان، اینایی که الان هستن، اینایی که این گروه که این فلان که اینا منافقین هستن الان. یه همچین چیزی از خود پیغمبر هم دیده نشده. منتها شاخص های میده که این شاخص ها به منافقین میخوره. حالا ممکنه این شاخص ها رو بررسی کنیم، این شاخص ها خود اون هست دا. مثلا تو بحث نفاق رو کل قرآن بررسی بکنید، ببینید که ممکنه به خب این و پیوند عملا پیوند اینا تو این موقع دیگه پیوند غلیظی که با مشرکین ایجاد شده خود، برای همین است که شاید اصلا اسم بادیه نشین ها رو اینجا میاره، چون که پدید بادیه نشینی رو تو قرآن شما رفت رفته تو سوره مبارکه توبه و اینا میبینید، اوائل مدینه نیست. اینا بالاخره یه جوری شدن خیلی قوت پیدا کردن، الاعراب و اشد و کفرن، با اینکه اینا کافر نیستن ها، یعنی این همین منافقین هم منطقه خیلی شدیدن تو کفر با خود جامعه کفار هم و یهودی ها این هم نسبت هایی دارن. حالا شما اگر ما سوره مبارکه فتح رو داریم خیلی با پرواز تفسیر میکنه، اگه دقت بکنید سعی نمیکنیم هی داخل مفرداتش خیلی فرو بریم، مگر اینکه یه زمینه بحث مساعدی اونجا وجود داشته باشه. شما این آیه 12 رو ببینید. ببینید اینا به هر جهت پیمان شکنانی هن که وارد جبهه و جهاد و رزم و حماسه اینا نمیشه. خب جامعه دو دسته‌ای که یه دینجوری داره یه دونجوری داره، اینا هم وارد این چنین حماسه هایی نمیخوان بشن. در آیه 11 و آیه 15 تو این سوره گفتن که به زودی به خود توی پیغمبر و به جامعه اینا یه حرفی میزنن. شما آیه 11 شو که نگاه کنی به پیغمبر یه حرفی قرار بزنن اینا، یعنی اینا ببینید یک بحثی بوده نرفتن. حالا به جهت شأن نزول اینجوری بوده که اینا حدیبیه نرفتن، ولی بحث این نیست که ما اینها رو محصور در زمان معنا کنیم. به جهت شأن نزول اینایی بوده که خب پیغمبر طبق داستانی که در آیه 27 این سوره هست، آیه 27 این سوره هست، اینا نرفتن. پیغمبر میخواستن در یک دقیقه جایی رویایی دیدن، لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق، نگاه کنید آیه 27، خدا رسولش تصدیق کرد در اون رویاش بالحق، خدا تصدیق کرد رویا رسول رو که رویا چی بوده، که لد تدخلن المسجد الحرام، شما قطعا وارد مسجد الحرام انشاءالله. و انشاءالله این انشاءالله گفتنش هم مهمه دیگه، یعنی اینا هم خودش معارف اخلاقی هم برای خودش داره. ببینید حتما وارد میشید انشاءالله، این همون از که در این ولا تقولن لشهین اینی فاعلون ذالک غدا الا انشاءالله، هیچ موقع نگید که من حتما فردا فلان کار انجام میدم. این الا انشاءالله رو استثناء بکنید، برای اینکه آدم حواسش باشه که اما برنامه عالم که دست من نیست که من بخوام اون کار رو انجام بدیم. اذا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك الا انشاءالله، حالا حتما انشاءالله این خودش چه قرآنی داره، حتما انشاءالله ما این کار میکنم، نه افاده اون شل شله بشه که طرف میگه سر انشاءالله رو استفاده میکنم برای اینکه یا میخوان طرف رو بذارن سر کار، یا خودش مطمئن نیست که میخواد این کار انجام بده یا نه. مثلا میگن فلان جا میکنه انشاءالله انشاءالله، یعنی حالا فعلا پیچوندم تا اطلاع ثانوی، یه انشاءالله دیگه هم هست که طرف برمیسته انجام میده خود شله تو این تصمیم و اینا، اینجا میشه انشاءالله. ولی این نوع گفتمان، این گفتمان دینی، حتما انشاءالله این کاران انجام میدن، حتما انشاءالله، هم اون استحکام رو توش داره هم این گفتمان دینی رو توش داره. لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، شما سرتراشیده در امنیت با تقصیر، یعنی با موهای ناخونتون مثلا ناخونتون هم تقصیری که هستید، لا تخافون در حالتی که نمی ترسید، اینجوری شما وارد مسجد الحرام میشید. فعلم خب این مطابق چنین رؤیایی خب اینا قرار بود که بعد از جنگ احزاب بلندشون برن کجا، برن مکه، برن تو دل دشمن. این دقیقا خودش پیمان شکنی درست کرد، همین این کار. خب کار عجیبی بود که اونو داشتن انجام میدادن، میخواستن بلندشون برن تو دل دشمن. اینجاست که آیه 12 پرده برداری میکنه از اینکه دلیلش چیه که اینا ممکنه بهانه های بیارن بابت پیمان شکنی ها که نیومدن و چه نکردن، ولی دلیلش چه بوده؟ دلیلش این است که بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوم بورا. این دلیلی که شما دارید در آیه 11 میگید که در حقیقت به این دلایل ما بلند نشدیم بیایم، بحث این نیست، بحثی هم چیزایی نیست، بحث اینا نیست، دلیل نتراش. مشکل اینه، مشکل اینه که شما گمان میکنید که اینا میرن بر نمیگردن دیگه. ینقل بر رسول و المؤمن الى اهلهم ابدا. خب این کار رو اگه میخواستید انجام بدید، این طبیعتا باید به جهت درونی هم آماده بشه دیگه. یعنی یه کسی وقتی که میخواد یه کار اشتباهی انجام بده، این است که قرآن میفهمه افمن زین له سوء و عملی فرعاه حسنا. دقیقا باید این سوء عملش این باید تزیین داده بشه، این خوب ببینه دیگه این کارو بکنه دیگه، و یه نه یه کار بدی رو آدم اگه بد ببینه که انجام نمیده، که باید خوب ببینه اینا. و اصلا یک کار ابتدایی شیطان برای آدم همینه که به نام تسویل ازش یاد میشه. اینی که بل سولت لکم امرن، سولت لکم انفسه و امرن، در سولت لی نفسی داره از شیطان، و سولت لهم داره. این که شیطان تسویل میکنه، نفس تسویل میکنه، یعنی یه چیز مزخرفی رو به عجب به آدم خوب نشون میده دیگه. خب اینو باید این افمن زین له سوء عمله فرعه حسن. خب این طبیعتا به جهت قلبی هم باید آمادگی پیدا بکنه. لذا و زین ذلک فی قلوبکم، تو قلوبتون که خیلی به اصلا به قلب اینا مرتبطه. شما نگاه بکنید میبینید که وقتی میخواد بگه سکینه رو من به شما میدم، یه ما قلبتون رو میبینیم سکینه میدیم. این آیه 18 رو ببینید، تو همون آیه رضوان، آیه شجره، لقد رضی الله عن المؤمنین یبایعونک که تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. چون که ببینید ایمان ها کارهای قلبه، یعنی ایمان به همین اعراب در سوره مبارکه حجرات هم آیات معروفش هست که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هنوز ایمان داخل در قلبتون نشده. دقت بفرمایید که این ایمان ها هم ایمان هایی است که به پیغمبر هست. حالا آیه رو، آیه 9 رو که آیه عجیبی هم هست اونجا عرض میکنیم. اصلا ببینید پدیده مؤمن منافق، اینو در سوره توبه مفصل توضیح دادیم، پدیده مؤمن در مقابل بحث منافق، این در بحث جامعه دینی مطرحه کلن. این حرف اصلا نفاق مال جامعه دینیه. دقیقا فرمایید، یعنی جامعه‌ای که جامعه دینی نباشه و ارزش‌های دینی چیز نداشته باشه، یه حاکمیتی نداشته باشه، نفاق توش تولید نمیشه. برای همین شما نفاق رو تو مکه ندارید. اواخر مکه که دیگه معلومه که برای بعضیا که بخدا یه قدرتی بدون، از اون موقع یواش یواش اصلا نفاق رو دارید. یعنی قرار برن تو مدینه، خب جامعه میخوان تشکیل بدن. چه حدیده مؤمن منافق، اینو من یه موقع تو سوره مبارکه انفال هم خدمتتون عرض می‌کنم، هم المؤمنون حقا. یه مؤمنون حقیقی وجود داره اوائل انفال، و اگر نگاه بکنید نه بعضیش دیگه مجبوریم کد بدیم دیگه، چون چندین بار عرض شده دیگه. ببینید آیه در حقیقت صفحه 177 آیه 2-3-4 خب که میگن مؤمن که الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، چه یه حالت مؤمن به تعریف فردیه، مؤمنی در تعریف فردی. یه موقع اینه، یه موقع است که اینا آیات قرآن رو میخونن دلشون میلرزه و چه میشن و اینجوری هن. یه در حقیقت مؤمن حقیقی داریم تو آیه 74 این سوره است. این کدایی که میدم یه موقعی هم اگه حوصله کردید این کدا رو خودتون بدید نگاه کنید، که از آیه 72 یعنی ان الذين امنوا وهاجروا دهقت و جاهدوا به اموال و انفسهم فی سبیل الله، اینا کسایی که هجرت کردن، کسایی که هجرت نکردن. ماجرای اصلا هجرت چی بوده، هجرت کردن یعنی چی؟ یعنی اومدن و تقویت حکومت پیغمبر رو کردن. برای میگه، میگه کسایی که ایمان آوردن ولی هجرت نکرد فایده نداره، باید هجرت میکردی. میگه رابطه ولایتون قطع شده با هم دیگه، تو برای چی هجرت نکردی؟ ما اینجا داریم یا قدوس میکشیم تو مدینه، شما داریم مثلا کیف اللوازی میکنی تو مکه. مؤمن شدی باید هجرت میکردی، باید هجرت میکردی که تا تقویت این حکومت. اینی که عجیبه امام، یعنی واقعا تعبیرشون عجیبه حضرت امام، چیزی که میگن، میگن الاسلام تو همون کتاب البیع خودشون هست میفرمان که اسلام هیل حکومه به جمعی شروط آیه همشه تعبیریه. اصلا اسلام یعنی حکومت. کسایی که اسلام منهای حکومت و حاکمیت در حقیقت میطلبن، اسلام منهای اسلام میخوان. الاسلام حکومه به جمعی شونا، تعبیر همین الاسلام هوال حکومه به جمعی شونا. اسلام یعنی این که یه حکومتیه. حالا نمازش هم حتی تو این تعریف میشه، نماز جماعتش هم تو همین تعریف میشه، حجش هم تو همین تعریف میشه، صدقات و خیرات و مبارکاتش هم تو همین تعریف میشه، اموالش هم تو همین تعریف میشه. یعنی خیلی حتی ما الان با خمس و زکات داریم برخوردی میکنیم که برخوردی مثل یه عمل عبادی صرف. اساتید همین این بوده که اموال حاکمیت میشده همین. یعنی تمام وجوهش رو که نگاه میکنید میبینید که این منهای حکومت بکنی مثل این که دقیقا یه نخ تصویر از وسط یه تصویر کشیدی، هیچ یه دونه های بیرد. حالا شما یه خورده خمس بده، یه خورده نماز بخون، نماز جماعت بخون بهتره. حالا برای چی بهتره؟ حالا همینجور بهتره دیگه. در صورتی که بسیاری از فرهنگ هایی که شما تو نماز جماعت میبینید برای اینکه طرف با امام المسلمین بتونه موقعیتشو درست تنظیم بکنه، یعنی یه روزی 5 دفعه تمرین میکنه که با امام المسلمین چجوری موقعیتش تنظیم میکنه، تا انجام نه متقدم میتونه باشه نه متأخر، نمیتونه جلو بره نمیتونه عقب بره، یکی باید باشه، نباید زیاد عقب بمونه، رک یه دونه رک میشتر نمیتونه عقب بمونه، اینجوری باید بکنه اونجوری باید بکنه. ببینید به قدری ظرافت داره تو خود نماز جماعت که یه موقعی اگر اینا رو لیست بگم، یه موقع آقای فلاح‌زاده من میگفتش که من تو بیت رهبری یه آقای فلاح‌زاده رو میشناسم که احکام زیاد میگه، چون میگفتش من تو بیت رهبری 30 روز داشتم صحبت میکردم راجع به چیز نماز جماعت و احکام نماز جماعت و تطبیق اون با مسئله ولایت، همون قبل از اون صحبت، یه صحبت 10 دقیقه ایشون داشت تو بیت. نمازهای ماه رمضان که هست آقا نماز ظهر رو میخونن تو اونجا. یعنی اینقدر پدیده، یعنی الاسلام و حال حکومه به جمعیشون ها. موقع این بحث مؤمن حقیقی و بحث مؤمن منافق اصلا تو همین فضا تر شده، ایمان به خدا و رسول اصلا تو همین فضا تر شده، نه اینکه شما ایمان بیاری به اینکه خدایی هست مثلا و بعدش دل بسپری به خدا مثلا بری مثلا مناجات شعبانی بخون مثلا خدا منو ببخش و نام چهار بکنم من گناه زیاد کردم و من فلا تفزهنی روز قیامت علا روس الاشهاد و فلا. اینه از این تیپ ایمان، ببینید حرف نیست، این تیپ ایمان ایمان قرآن نیست، اصلا این فضای مؤمن منافق مولا همین فضای کسایی که عهد و صراحت داره آیات سوره مکفه، کسایی که عهد میبندن با پیغمبر سر عهدهاشون بعضی میمونن با پیغمبر، پیغمبر گفته آقا ما میخواییم بریم مکه، باید بریم مکه. حالا آیه 9 رو نگاه کنید، آیه دقیقه 8 و 9 از آیه 6ش نگاه بکنیم، و یعذب المنافقین. خب این چی شده؟ بیاد بالاتر 4 اینا رو یاد دید، چون توضیحش دادم میخوام پرواز از بالا بکنم، خیلی ورود تو جزئیاتش نمیم. ببینید انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا آرامشی تو دل مؤمنین، تو همین موقعیت های خطرناک این مدلی خدا آرامشی تو دل مؤمنینی که با پیغمبر لیزداد و ایمانم مع ایمانم، تا اینکه ایمانشون بر ایمانشون اضافه بشه، یعنی اینا اتفاقا همینجور پاکارتر میشن، اتفاقا مؤمنین تو همین فضاها پاکارتر از آب در میان. ولی الله جنود السماوات و کان الله علیما حکیما، این لیود خلال عطف به لیزدادو، انزل السکینه تا لیزدادو و لیدخل المؤمنین و المؤمنان، تا اینکه مؤمنین و مؤمنات با همین سکینه و آرامش، یعنی با همین این سکینه و آرامش دینی اینا، یعنی یه موقع از طرف مثلا بیخیاله و طرف یه موقع از یعنی تمام تهدیدات اینو تهدید نمیکنه، یعنی اصلا این همین است که قرآن ازش یاد میکنه که چند جای قرآن که لیر به تعالی قلوب اینا قلبای اینا رو من محکم نگر داشتم، اینا خلاصه دنیا تکون بخوره چون این تکون نمیخوره اصلا، این آرامش، این آرامش آرامش بهشتیه که با همین آرامش دقیقا کنید لیدخله عطف به لیزدادوه، انزل سکینت لیدخله، چرا؟ به خاطر اینکه اون بهشتی که قراره به فوز عظیم نائل بشه، دقت کنید انتهای آیه رو، فوز عظیم باشه، من عرض کردم بحث یه موقعی بحث فوز فقط تو قرآن داریم که و من زحزح عن النار ادخل الجنه فقط فاز، خواهی که بره بهش فائز میشه دیگه، یه موقع بحث فازه، یه موقع بحث به قول ترم گفت سفازه، در بحث سفاز دیگه فوز عظیم آیاتشو بررسی کردیم یه موقعی فکر کنم چند جلسه پیش بود، فوز عظیم ثواب مجاهده اصلا، لذا اینجاست که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم. این فوز عظیم، فوز عظیم رو اگر تو قرآن نگاه بکنید اصلا به ثواب مجاهد میخوره، نه به کسی که بالاخره خدا باید تفضلی و اینا، هر کسی مجاهد هم نباشه بالاخره همین نمازوزاشو درست بخونه و میره بهشت دیگه، خدا نمیاره اینو جهنم که، یعنی به فضل الهی میره بهشت، منتهای مرتبه فوز عظیم نیست، این فقط فاز، حالا میخواد نماز شب و ریشه نماز شب در آورده باشه، این فقط فازه، فوز عظیم ثواب مجاهده، کسی که مجاهدانه با پیغمبر بیعت کرده با دست خدا در زمین دست داده، حالا الان با همین تعبیر عرض خواهیم کرد، با اون دستی که خدا در زمین آورده دست داده و بیعت کرده و داره مجاهده و پای بیعتش هم وایساده، این میشه همون فوز عظیمه. این دیگه یه سکینه دینی لازم داره. طرف ممکنه یه بغل نماز شب میخونه، ولی تا بحث تحریم تهدید فلان اینا میشه، میبینی داره تو دلش دقیقا رخ میشورن دیگه. این نیست، این فوز عظیم احتیاج به سکینه داره رفتن تو این بهشت. سکینه دینی مربوط به همین فضا که لیدخ، ببینید اول انزل سکینت لیدخل المؤمنون والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. لذا مهمه یه موقع میگن شما یه اعمالی انجام بدید برمیر بهش، یه موقع بحث این نیست، بحث فوز عظیم این صرف یه عملی نیست، این آرامش لازم داره. یعنی قلبش باید تو مشت خدا باشه این آدم. چون کما اینکه باز داره در درون سوره مبارکه کهف و اون ماجرای اصحاب کهف هست که اینا وقتی که خواستن اذ قاموا فقالوا ربنا و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، این دل این طرف باید تو مشت یکی باشه بالاخره، این بتونه یوهویی بلند شه و وسط به قیام بکنه و اینکه ربنا رب السماوات والارض و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. این سکینه و آرامش خودشه. بعدش لذاست که اینا میعرض میکنم تو فضای حاکمیت دینی است و در فضای اصلا حکومت دینیه، طرح رهبریه اصلا تو این فضا هاست. شما میگید قبل از اینا ما قرآن رو باید چجوری میفهمیدیم؟ باور بفهمید که تا اگر ما چیزی به نام حکومت دینی نداشتیم این چیزا اصلا نه قابل فهم بود نه قابل اجرا، مگر قابل اجرا در مقدماتش. یعنی چی؟ یعنی اگر ائمه و هدا مقدماتی گذاشتن مثل بحث سازمان وکالت و مرجعیت و رسوندنش به نقطه امام المسلمین، فقط تقویت این سازمان منجر میشد که برسه به اون. یعنی کسی بیاد این سازمان وکالت مورد نظر اهل بیت رو، این سازمان وکالت رو تقویت بکنه تا برسه به پدیده چیز. اما این ثواب کسایی داشت که در مقدمات این قضیه دارن فعالیت میکنن. این است که بارها عرض شدتون، هم منابر خود من درز میکنم، هم که ما دوچار حجاب هم عصری نشیم خدای نکرده، یه فکر بکنیم که بالاخره یه حکومتی عوض میشه، بالاخره حکومت هم عوض میشن، حالا یه موقع از نام خشایارشاه میشه نام نادرشاه، حالا من اینا رو بلد نیستم همجور دارم میگه، یه موقع هم از قاجار میشه پهلوی، از پهلوی میشه انقلاب اسلامی دیگه، دیگه چیزی که نیست. نه این فرق داره واقعا. یعنی اگر چیزی به نام جایگاه اجتماعی رسول واقعا معنا داشته باشه، این کلن ثم انشأنا خلقا آخره، این یه چیزی دیگه است، اصلا تو مایه های قبلش نیست. مثل یک جنینی است که از اون سازمان وکالته داشته حرکت میکرده میکرده میکرده، این که ثم علقنا الخلق مضغتا فخلقنا مضغتا اذاما فخلقنا اذاما لحما، یهو تبدیل به یه چیز دیگه میشه با ولوج یک روح، یک روح اللهی در این پیکره، با ولوج این روح الله میبینی که ثم انشأنا خلقا آخر، یه خلق دیگری میشه، یک حکومت دیگری، مثلا جنسش فرق میکنه دیگه، میشه حکومتی از جنس حکومت های ولایی. اینا رو باید دقت کرد. شاید رمزی که امیرالمومنین راجع به بعضی میگن که بهم قام الکتاب و بهی قام بهم علم الکتاب بهی علم، اصلا کتاب با بعضی فهمیده میشه، قرآن با بعضی فهمیده میشه، قرآن با امام خمینی فهمیده شد. میگید نه برید المیزان ببینید، ببینید المیزان که قبل از انقلاب نوشته شده تو چه فضاهاییه، تا اینکه ماهی که بعد از انقلاب داریم آیاتو کن. وقتی که میگم علامه طباطبایی یعنی و ما ادراک من علامه طباطبایی یا نمام شهر رو بیارم پایین، منطقه مراتب شما میبینید که قبل از انقلاب آیات کلن یه جوری دیده میشه، بعد از انقلاب آیات یه جوری دیده میشه. و این قرآنیست که یجری مجرد شمس و القمر همین جوری مثل خورشید داره همجوری میچرخه، یجری مجری الشمس و القمر، خورشید و ماه داره میچرخه، میبینید که آیات خودشو داره نشون. میخوام عرض بکنم که اینا تو فضای حاکمیت خود پیغمبر و حاکمیت ولایی پیغمبره. اصلا پدیده مؤمنش، پدیده منافقش، اصلا شناسایی پدیده منافق من تو سوره توبه اصلا با شاخص رهبری شناخته میشه، با شاخص ولایت شناخته. اینا شاخص دیگه، شاخصای دیگه هم اگه هست باز بازیشش به همین هست. از این ور انزل السکینه فلان، از این ور خود این آرامش این عذاب اینه. تقدمون هو الذی انزل السکینه لیزداد و لیدخل و یعذب، یعنی این انزال سکینه عذابی است برای منافق. خب این خودش یک عذابی است، یعنی لاغل به لام قایت، نه لام آقایت، من عرض کردم لام قایت آقایت، یعنی عاقبت چنین سکینه‌ای و چنین پدیده‌ای عذاب درست میکنه برای لام آقایت و قایت. رو گفتم کسی یادتون هست؟ یه دور دیگه در حدی یه دقیقه میگم. اینی که یه سری لام داریم، همین لامایی که معروفه و شما میفهمید، نه همین لام قایته، ولی بعضی از لام ها هست بهش میگن لام عاقبت، یعنی عاقبتش این میشه. مثلا در این فلتقه تو آل و فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، بعدشتن آل فرعون موسا رو از رود گرفتن تا اینکه دشمنشون بشه، واقعا به این دلیل گرفتن. قایت نیست، عاقبته، یعنی به این هدف نگرفتن، موسا رو نگرفتن که دشمن خودشون بشه، که موسا رو گرفتن عاقبتش این میشه که دشمن خودشون میشه. این لام عاقبته. حالا چه به لام غایت چه به لام عاقبت این باشه برای عذاب منافقین منافقات و المشرکین و المشرکات، از ظانین بالله و الناس. نکته قضیه همینه که شما تو سوره فتحی دارید میبینید بدگمانی نسبت به پیغمبره، از ظانین بالله و الناس، اینا به خدا گمان بد پیدا کردن، به وعده های خدا گمان بد پیدا کردن. علیهم دائره السوء، این حوادث بد و پیش آمده بد بر خودشون باد. علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم، خدا غضب میکنه و لعنهم و لعن کرده، خدا دقیقا لعن میکنه و لعن کرده اینها رو، یعنی اینکه مرده باز دوره غضب قرار داده. و اعد لهم جهنم ساعت مسیرا، عرض کردیم که این حالت دوتایی که ایجاد میشه، اینا جنود اللهن. آیه 4 رو دقت بکنید، وقتی که سکینه تفیران میگه ولی الله جنود و سماتر و کان الله علیما حکیما، آیه 7ش همینو داره، منتها اینا در مقابل، معلومه که در مقابل جنود الله داره مطرح میشه، ولی الله جنود و سماتر از چونی بحث منافقین رو کرد، و کان الله عزیزا حکیما، اون علیمن حکیم هم میخوره به اینی که به چه علمی میخوره، به همون علمی که تو آیه 18 هست که فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه، و علمی که به اون قلب اونا داره و قلب اونها رو میدونه، دقیقا این سکینه و آرامش رو بر دل اینها میاره. ولی اینجا نه، اینجا عزیزن برمیاده به همون نصرن عزیزه آیه 3. من یه مقدر دارم هی کدی حرف میزنم، با هم میاد جلو، بیاد جلو دیگه، سعی کنید بیاد، چون که دارم نقیم داری با کد دیگه آیاتو هم ارتباط میدم. این به اون و ینصره که الله نصر عزیزا، که یک نصر نفوذ ناپذیره، اینها جنودی خواهند بود که در مقابل جنود الله قرار میگیرن. به عبارتی این آیه عین اون آیه نیست، عین آیه 4 نیست. بله بله، خود سکینه هم میتونه جنود الله باشه، ولی اون موقع اینجا باز داره ولی الله جنود السماوات و الارض، اینا اینجا دیگه سکینه نیست دیگه، پس معلومه اینجا باید دقیقاً خود اینا رو در مقابل جنود الله مطرح کرد. و اینا خود سکینه از لشکرین، مثل که خدا باد رو میگه از لشکرین، روح رو میگه از لشکریان ماست، اینا همه اینا رو میگه. اگر روح از لشکریان خدا به دقیقه به همون وزان سکینه هم از لشکریان خداست دیگه. خب ولی الله و کان الله عزیزا حکیما. خب اینجا انا ارسلنا که شاهدن و شرن ندیر، آیه عجیبیه، لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصلا. ما تو رو شاهد مبشر و نذیر، شاهد یعنی شاهد بر اعمال امت، تو رو شاهد بر اعمال امت یعنی مرتبه تو در اینجاست، شاهدن و مبشرن و نذیرا. ببینید بحث مبشرن و نذیرا وقتی تو قرآن میاد باز دوباره خودش این حالت دوتایی رو نشون میده. من برای این که شاهدی براتون تو این قضیه بیارم که سوره مبارکه مریم رو بیارید، آیه 97. ببینید قرآن رو که خدا میخوان توصیف بکنه اینطور میگه که صفحه 312 این آیه 96 هم که فوق العاده است، یعنی الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خدا هر کسی که مؤمن باشه و عمل صالح انجام باشه خدا به زودی برای او ود قرار میده، یعنی مردم دوستش میدارن. درد بعد فإنما یسرناه بلسانه، که ما میسور کردیم به لسان تو، راحت کردیم قرآن رو بر زبان تو تا چی بشه؟ ببین این بشیرن و نذیراش یه تقسیم بندی داره، لتبشر به المتقین و تنذر به قوم لدا، تا اینکه باهاش متقین رو بشارت بدی و قوم لدود و لجوج رو انذار کنی. ببینید دو نوع انذار ما داریم تو قرآن، یک انذار بالمعنی الاعم داریم در قرآن که این است که انما انت منذر، یا در قرآن داریم نذیر للبشر، تو آوردیم اومدیم به معنی نذیر للبشر. یک انذار به معنای خاص داریم، انذار به معنای خاص در مقابل تبشیره و این برای قوم لجوجه. اون انذار کلی، انذار به معنای العام که نذیر للبشر، اون به معنای جاهایی که مبشرن و نذیرا میاد خودش باز داره حکایتی از این حالت دوتایی هست که داره این حالت دوتایی رو نشون میده که یه سری قوم لجوج لدودی هستن و یه سری قوم دقیقاً مؤمنی هستن اینجا. پس انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا، لتؤمنوا بالله، تا این که شما ایمان بیارید به خدا و رسول، که اینجا خود جایگاه اجتماعی رسول بازم مد نظر هست، و تعزروه. ببینید اینا مهمه، تفاصیل اینجا جنگیدن با هم دیگه. شما بفهمید که تعزروه خوش به کی برمیاده، تا اینکه شما او رو یاری کنید. کی رو یاری کنید؟ بله، درجه اول به پیغمبر میخوره خودش. خب شما تعزروه، شما به پیغمبر رو یاری کنید، بعدش توقروه، کیو توقیر کنید و بزرگ بدونید؟ پیغمبر رو. و تسبحوه بکرتن و اصیلا، و پیغمبر رو تسبیح کنید بکرتن و اصیلا. این که پیغمبر رو شما هر صبح و شام، یعنی دائم هر صبح و شام، حتی خود صبح و شامش مهمه تو کلن قرآن، این صبح و شام یعنی اول روز و آخر شب مهم هست خودش، ولی تا حالا فکر میکنه احتمالا این تسبح و بکرت هم اصلا یعنی خدا دیگه، تسبح مثل آیات تسبح و بکرت. این آیه تسبح و بکرت و اصیلا که هر صبح و شام، حالا جنگ شده الان بین چیزا، بین مفسرین، که این خدا رو تسبیح کنی بکرت و اصیلا یا پیغمبر رو تسبیح کنی بکرت و اصیلا. خب نظر مرحوم مؤلفینه که پیغمبر رو تسبیح کنید، خب هم با قرینه سیاق سازگاره که شما در حقیقت داره میگه تعذروه، شما او رو یاری بکنید و او رو بزرگ بدونید و گرامی بدونید، جایگاهشو با وقار بدونید، و یعنی این چنین برخوردی بکنید با این رسولی که بالاخره نه ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا، جایگاهش این است که شما با وقار با او برخورد بکنید و او رو جایگاهشو با وقار بدونید. بعدش هم به خود محتوای سوره هم سازگاره که تسبحو و بکرتن و اصیلا، او بی نقص داره عمل میکنه، شما با پیغمبر طرفین. اینی که داره میگه میریم مکه، یعنی میریم مکه، اینجوری داره وعده میده، یعنی داره وعده میده. اون موقع با این پیغمبر، یه قرینم آیه بعدشه، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. یعنی امام از رو همینا دقیقا کپی میکرده این حرفا رو، یعنی حرفا امام وحیانی میشده اینجوری بوده. امام جمله شون هست که من دست و بازوی شما رزمندگان که دست و بازوی خدا بالای اونو میبوسم. اینه، این دقیقا همینه که ان الذين يبايعونك، کسایی که با تو بیعت دارن میکنن، انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، این دست خداست که تو زمین اومده با شما داره بیعت میکنه، شما داری با دست خدا بیعت میکنی، نه حواست باشه خدا رو نذاری سر کاری وای. برای همین است که درسته شما داری با پیغمبر دست میدی و بیعت میکنی، ولی عهدت با کیه؟ ادامه بدیم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، کسی که نکث بکنه و پیمانشو بشکنه، این علیه خودش داره پیمان شکنی میکنه، یعنی خودش متضرر میشه تو پیمان شکنی. اگر قومی عقب نشینی بکنه خلاف منویات رهبری، خلاف منویات ولی، یه موقع است نه، عرض کردیم همونجوری که جلسه بودش درس شد، یه موقع است نه، متحرف لقتاله یا متحیزن الافعتنه یا اینا، یعنی تغییر تاکتیکه چیده، یه موقع است نه، بحث تغییر تاکتیک نیست، بحث اینکه ما عقب نشینی بکنی، کلا جنگ خسته شده، کلا نمیخواد به جنگ دیگه، کسی هم که نخواد به جنگ باید بمیره. سوره مارکه انفال میگه که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که این اصلا تو سیاق جنگه، حیات امت وقتی پیغمبر داره دعوت میکنه شما رو به چی؟ که شما رو احیا میکنه، یعنی این جنگ شما رو احیا میکنه، شما واسه همین جنگ زنده این ملت اگه نخواد به جنگ باید بمیره. بحث این نیست که اینا با چی دشمنن، با این کلا با دین دشمنن. همین میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم سوامع و بیعون و صلوات و مساجد، کاری به مسجد نداره، با کنیسه و کلیسا و با هر چی دینه مشکل داره. اصلا این نیست که میخواد چی نکنه که مثلا حالا بعد با دقت بکنید با کدوم مسجد مشکل داره. شما میبینید که با مسجد که مشکل نداره، با کلیسا هم مشکل نداره. و مساجد و یذکر و فیه اسم الله کثیرا، تو مسجدی که اذکر الله ذکرن کثیرا. حالا الان میگم این نکتش چیه، تو همینجا این نکته عرض خواهم کرد، برای اینکه این بحث رو یه مقداری بهش نزدیک تر بشیم. شما بیاید سوره مبارکه احزاب تا این باز دوره از این مثانی آیات رو هم دیگه ملاحظه بکنیم. در آیه 41 احزاب رو بیارید و آیه 142 نصار. این تسبیحی که در سوره مبارک احزاب میبینید دارد که آوردید؟ بله، در سوره مبارک احزاب داریم که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اذکر الله، شما یاد خدا بکنید، زیاد یاد خدا بکنید. میدونید چرا باید زیاد یاد خدا بکنید؟ چون که کمش سر از ایمان در نمیاره. یاد خدا، شما سوره نساء رو نگاه کنید، داره چیه؟ سوره نساء داره که آیه 100 ان المنافقین یخادعون الله و خادعون و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. اینا وقتی وارد نماز میشن، به نماز میشن با کسالت می یراون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینا کم به یاد خدا، کمی به یاد خدا. این کمی به یاد خدا سر از ایمان ها در نمیاره، چه سر از نفاق ها در میاره. طرف هم ایمان داره، هم بالاخره پاش میلغزه تو حوادث، چی تو حوادث سیاسی و اجتماعی و چه و چه و اینجا میخواد کتاب برید ها نماز اونو کن روزه اونو بگیریم. یعنی که این اذکرون الله ذکرن کثیرا نیست. اینا برای همین است که توی قرآن میگه اگر جنگ نبود لهدمت سوامع و بیعون و صلواتون و مساجد و یذکر و فی اسم الله کثیرا. تو جایی که زیاد خدا یاد بشه، یعنی و یا نه یه مسجدی باشه که مسجد ضراری باشه، یه مسجدی باشه که اصلا اونجون داره نماز میکنه، تو عربستان پره الان این مساجد. اینا که بخواد مؤمن مجاهد تحویل بده، اون باید یاد خدا زیاد توش انجام شه. اینم به این نیست که زیادتر یاد بکنن، کمی و زیادیش هم به همین است که در پرتوی حکومت دینی دیده می شود یا در این دیده نمی شود. اگه در این پرتو دیده نشود، هر چقدر زیاد باشه کمه.
این از کجاش؟
بله؟
کدومش؟
ببینید همین عرض بکنم، چون که بحث تفاوت نفاق با ایمان، یعنی از توش نفاق در میاد. با بحث نفاقی که در خود اصل بحث شاخص نفاق و منافق عرض شده در جلسات گذشته، این است که شما اون دینی که شما ببینید این آیات شاخص قلم داد کنید، با شما می جنگن تا شما ولا یزالونه یقاتلونه کن حتی یردو کن دین کن استاتو، با شما می جنگن تا شما رو مرتد کنند دینتون. شما الان شما این توی عربستان زمان پهلوی خودمون با ما می جنگیدن یا نمی جنگیدن؟ نه سوال دیگه، اون نمی جنگیدن دیگه. پس فرض مسئله اینه که ما رو مرتد کرده بودن. خب این چه جور ارتدادیه؟ سوال خب 5 وعده ملت داشتن نماز می‌خوندن، محرم می‌گرفتن، محرم از اون روزه می‌گرفتن، تعداد روزه بگیرا بیشتر هم بودن، همه این چیزا هم بوده، ولی مبارزه ما نمی‌کردن. دشمن نداشتیم، همه این مستکبرین حالا هم دوستمون بودن. تازه این چه ادعا همین الان عربستانش، خب این چه وضعیتیه که اینا اینقدر نماز من در آوردی هم حتی میخونن، این کار رو میکنن، این چیز هم برای اینو دشمن ندارن. خب دوتا حالت باید داشته باشه دیگه، یا باید اینید که اینا نمیتونن اصلا دشمنی کنن، این که فرضش نیست، یعنی آمریکا نمیتونه دشمنی کنه با عربستان، زورش نمیرسه، اون که نیست، یا این که مرتد کرده. یعنی دین این همون چیزیست که ارتدن ناس بعد رسول الله الله ثلاثه. چی شد وقتی که ملت 5 وعده شدن نماز میخوندن چرا باید مرتد شده باشن در اون حالت؟ چه شاخصی از دست رفته بود که مرتد بود؟ اینا ببینید مهمترین ولایت، مهمترین حرف قرآنه. من یه موقعی عرض کردم کسایی که ولایت میخوان برن تو آیات ولایت گیر بیارن، دنبال سرچ ریشه میرن، یعنی ولیه رو میخوان برن گیر بیارن اینجوری، اینا به حق مواجه میشن با یک شبهه لاینحل، و اون شبهه لاینحل اینه آقا اینقدر اگه مهمه چرا اینقدر شامورتیوازی در بیاری تو قرآن؟ یعنی باید بری توی لابلای این چیزا به یه کلمه گیر بیاری، انما ولیکم الله، اونا باید خود مواجه کنی با 50 جور شبهه تازه تو خود همین آیه، بعد بگی آه مثلا 50 تا هم من جواب دادم، بعدش پس ولایت ما داریم. میگه آقا این که رکن دینه، تو داری میگی رکن دینه، ما یه موقع میگی توحید رکن دینه، شما این قرآنه که دستتونه اللهاشو قرمز کردن بله، شما صفحه ورق بزن تا معلوم بشه که رکن توحید رکنه یعنی چی. خب ببین چقدرش قرمزه، بعد میگه این ولایت رکن دینه، بعدش اصلا معلوم نیست کجاست تو قرآن، ولی این شبهه به حقه، به خاطر اینکه یه چیز یه رمزی داره اون ولایت، اون رمزه است که خود رسول الله هست. شما رسول رو قرمز کن تو آیات قرآن، خب عنوان رسول رو کنار عنوان خدا قرمز کن تو آیات قرآن تا معلوم بشه رسول نه در مقام ابلاغ احکام، رسول در مقام مدیریت و رهبری جامعه. همین هم بوده دشمنش بودن، و اینه به واسطه اینکه که چهار تا عدعتفای در بیاره به نام نماز، که این که کاری نه، دشمن در هیچ موقعی در طول داره با این عدعتفا رو کار نداشته، نه الان کار داره نه قبلا کار داشته با این که مثلا یه عده بیان مثلا یه خود عدد فاری در بیارن، یعنی حالا ما بخواهی این مدلی عبادت کنیم. اما هیچ موقع اینجوری نه، بحث این بوده که ان ادو الی عباد الله. اصلا شما نگاه کنید مشکل همین چیزا بوده، شما به اموال چی میگن؟ میگن فیع، اموالی که شما میرن از دشمن میگیرن تو بدون چیز بدون جنگ و اینا، فی فی میرسه به امام. فی معنیش یعنی چی؟ قرآن فی یعنی بازگشت به سر جای اولش، فی یعنی بازگشت، یعنی اموال مال امام بوده، مال امام المسلمین بوده، مال حکومت دینی بوده، یه مدتی توی قاصد دستته بوده، حالا میخواد برای یه سر جشن. یعنی حکومت اگر این دیده نشود تو چی؟ توش جنگ دیدنه. طبیعتا پدیده منافق، پدیده مؤمن، مؤمن منافق، همچی پدیده های پیدا میشه. جنگ تو همین پدیده ها پیدا میشه، مبارزه تو همین جاها دیده میشه، خط ولایت تو همین جاها دیده میشه، تو این فرهنگ دیده میشه. که اگر اینا اون موقع است که میفهمید که ولای از کرونه الله الا قلیلا اونجا است. یعنی چی؟ در مقال اذکر الله ذکرن کسی، این حرف حرف های جوادی ها، حرف های جوادی. من یه جا از خود ایشون دیدم این حرف رو، که این اذکر الله ذکرن کثیرا، که زیاد به یاد خدا باشید. منافقین کم به یاد خدا، اونو زیادم به یاد خدا باشه کمه، چون که او در فرهنگ دیگری داره به یاد خداست، مثلا توی نقطه دیگری. این هر چقدر زور بزنه کم به یاد خداست. این همش داره فکر میکنه که مثلا خدا الهی قلبی محجوب مثلا و نفسی معیوب و نمیدونم خدا این نمازایی که من خوندم و به درد نخورد و از این چیزا. پای دشمن و دشمنی و چه و چه میبینی یوهی سفره خوش از پیغمبر جدا میکنه. پای این حرفا میشه، پای این حرفا که میشه، ببینی سفره خودش از انقلاب و پیغمبر و رهبری و ولایت سفره خوش میکشه، میشه ولایت کرونه الا قلیلا. هر چقدر میخواد این یاد خداش. اینا بس این نیست که طرف میره جهنم و فلا از این چیزا لزومن به این معنا نیست، ولی داریم باید قبول بکنیم که چیزی به نام حکومت دینی پدیده‌ای در خودش به وجود میاره به نام نفاق. چرا؟ چون که این یعنی این که مجاهده بکنه، یعنی این که دشمن داره، یعنی این که دشمنی هست، یعنی این که مشکلات هست، جنگ هست، بیچارگی هست، یعنی این مجموعه هست. شما کدوم نبی خدا رو دیدید که کنارش این چیزا نبوده؟ می‌بینید که همش همین حال احوال کنار انبیا و ائمه و نمیدونم فلان اینه. اون موقع این دست خداست، دست خداست که آمده در زمین داره بیعت میکنه با شما، که بیعت میکنه که پای عهد وایسی. اون موقع اون سوره مبارکه احزاب، اون موقع توضیح میدادم خدمتون در سوره مبارکه احزاب. پس همین اینجا الان این احزاب اینجاش نگاه کنید که دست نره. یا ای الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. اگر با اون آیات سوره نساء که ان المنافقین یخادعون الله و خادعون فلان اینا نگاه بشود، این سبح و تسبیح کردن محض خدا هم یه معنی خاصی پیدا میکنه همراه و تسبیح پیغمبر و اعتماد به وعده های خداست. تاریا یا الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا در بیاد دیگه، و یا نه ذکرن قلیلا در میاد عذاب. این تسبیح خداست، منزه دانستن خداست. منزه دانستن خدا فقط به این نیست که من اگر خدا یک تقدیری برای من به وجود آورد من بگم خدا بی نقص عمل کرد، نه. منزه دانستن خدا یعنی که اگر خدا به وسیله پیغمبرش وعده ای داد، دستی دراز کرد خدا در زمین به بیعت، که این دست دست کیه؟ دست پیغمبر و دست خداست. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. این دست خداست که دراز شده، این دستشو گرفتی بیعت کردی با دستش، این میشه دقیقاً اون تسبیح پیغمبر و این میشه تسبیح ناب خدا. اون موقع تسبیح کردن ناب خدا یعنی که این دستی که از پیغمبر دراز شده این دستو باهاش بیعت بکنی. این بحث اینه. اینا نکاتی است که تو ارتباط خود آیات با هم دیگه مستقلا خود آیات رو هم نگاه بکنیم در میاد. پس بر همینه که شما میبینی که شما با کی بیعت کردی؟ درسته که با پیغمبر دست دادی و دست بیعت دادی، ولی و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعتی اجر عظیما. کسی که با خدا بیعت کرده، عهدش با کیه؟ عهدش با خداست. عهدی که درسته با پیغمبر بیعت کرده، ولی عهدش عهد خدایی، با خدا عهد بسته. اگه اینجوری تسبیحش هم همین مدلیه، این تسبیح و منزه دانستن خود پیغمبر هست. و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعتی اجر عظیما. بله نه، این مال پیغمبره. اون تو ببینید هر جا جایگاه و شأن خودش رو پیدا میکنه. شما ببینید اگه دستی دراز بشه، خب از طرف خدا به بیعت، شما باید با این بیعت بکنی، درسته؟ مگر اینی که اونجا مشخصا معلوم باشه که گناهیه. اینجا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق حاکم و عام فوقانیست در این بحث. یه بحثی سر اول الامر ما اون موقع میکردیم. ببینید شما دارین اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر بکن، درسته؟ تو بحث اول الامر بحث متفاوتی هست. بعضی میخوان اثبات بکنن که اول الامر فقط وجود ائمه است. از کجا؟ میگن که آقا اینجا یک اطلاقی داره اطاعتش، کسی که اطاعتش مطلقه پس اسمت هم داره. آقای منتظری تو همین کتاب دراسات فی ولایت الله یه بحث مهمی اونجا تو جلد دوه، کنم جلد دوه فکر میکنم، تو یه بحث مهمی اونجا مطرح میکنن و اونی که واژه امر رو بررسی میکنن اصلا تو قرآن. میگن اول الامر یعنی رهبری. شما حالا چه نیازی به اینکه اطاعتش مطلقه؟ نه، هر جا اطاعتش به وزان خودشه، اطاعت هر جا به وزان خودشه. تو معصوم مطلق اطاعتش مطلقه، تو جایی که غیر معصوم هست شما اطاعت از والدین مثلا میگم بکنید مطلقه، نه تو اونجا هم اطاعتش مطلق نیست، اطاعتش مقیده. اینجا هم اطاعتش مقیده به عدم دقیقا چیز خداست، دقیقا عدم مبارزه با خدا. خب ولی اینی که اینجا ببینید دستی دراز شده باشه از طرف خدا به سمت شما، نسبت به چی؟ نسبت به همین این بحثای اجتماعی که داریم عرض میکنیم. این میشه جایگاه اجتماعی خود رسوله اینجا، که دستی دراز شده با دست خدا باید شما بیعت کنی. و کسایی که بیعتشون بشکنن، اینجا هم آدم ها دو مدل، کسایی که بیعتشون میشکنن و کسایی که بیعتشون نمیشکنن. اونایی که بیعتشون میشن میگن پیمان شکن فلان، اینها که بعدن هم میخوان پای قنائم بیستن گردن پیمان نشکنن، اونا همینجوری لیزداد و ایمانم مع ایمانه میان بیعت تحت شجره میکنن. حتی که ببینید بحث هست، شما باز یه موقع میارید محکوم میکنید آیات رو به موقعیت خودش که اونجا یک شجرهی بوده در منطقه حدیبیه، رفتن زیرش تحت شجره در اون لحظات حساس، خب لحظه ای که خبر پخش شد که میخوان بیان به جنگم و تارماراتون کنن، پیغمبر اونجا زیر یک درختی اونجا بیعت کرد، شد بیعت تحت شجره، شد بیعت رضوان به دلیل لقد رضی الله عن المؤمنین. خب یه موقع است، نه شما دنبال پیدا کردن یک فرمول هستید. دقت بکنید اینا دو نگاهه به قرآن، یه نگاه تاریخ واره به قرآنه که شما پیدا بکنید بالاخره این حدیبیه بود یا فلان جا بود، اینجا بود یا اونجا بود، بعدش هم اینجا داستانش معلومه، پس یه شجره بوده، یه درختی بوده که اینا رفتن تحت شجره یه بیعتی کردن در یک لحظه حساسی. یه موقع است، نه پیدا کردن فرمول از قرآن. شما وقتی که فرمول رو پیدا بکنید، فرمول هم تو زمان خودش عمل می‌کرده، خب فرمول تو این زمان عمل، فرموله دیگه، فرموله که شما نمیتونی که اون زمان عمل میکنه این زمان عمل نمیکنه که فرموله. حالا این فرمول تو زمان پیغمبر زیر واقعا یه درخت فیزیکی بوده که انجام میدادن اینو، دادن اینو، اون تو مهم فرمولشه، مهم درخته میگه این وسط چی نیست، مهم درخته نبوده، مهم پیدا کردن یه فرمول بوده. کما اینکه عرض کردیم بدید بادیه نشینی مهم بادیه نشینی نبوده، مهم یه فرمول بادیه نشینی بوده. پیدا کردن اون فرمول باعث میشه که الان پدید بادیه نشینی شما تشخیص بدید، مهم فرمولشه. لذا اگر بهتون گفتن که این تحت شجره، حالا این تعبیر تحت شجره یعنی تحت شجره، ببینید عبارت شجره اون موقع معنی داره، ما شجره ملعونه داریم و شجره طیبه که در روایات به نام حکومت بنی امیه و حکومت چی معنی شده، شجره این بیعت تحت شجره، بیعت تحت حکومت دینیه، شجره طیبه حکومت دینیه، این بیعت تحت این شجره است که لقد رضی الله عن المؤمنین، این تحت این شجره. حالا از کجا مهم فرمولشه، مهم این است که اصلا زیر این درخت درخت بذار کنار سر، مهم که درخته نبوده، حالا شده بود دم یه برکه. خب اینا که مهم نیست، حالا یه موقع قدیره بیعت کنار یه برکه است، یه موقع زیر یه درخته، بیعت چیه محتواش؟ مگه محتواش اینه که یه عده بدگمان شده به پیغمبر به عنوان رهبری، اینم یه عده پیمان شکن درست شده، یه عده مؤمن درست شده، اینا میخوان چی بکنن؟ داره یک بار دیگه تجدید پیمان میکنه پیغمبر با چی؟ که میان تو اون لحظه حساس تجدید پیمان میکنن برای اینکه دور پیغمبر خالی نکنن، پیغمبری که الان محور حکومت دینیه اونجاست و اصلا این آیات همینه، این دور پیغمبر. حالا این بیعت حالا میخواد تحت شجره باشه، میخواد کنار برکه باشه، این مهم نیست، ایناش دیگه. البته نمیخوام همه اینا رو بگم پس عنوان شجره اینجا مهم نیست، نه ممکنه واقعا خود این عنوان هم به کارگیریش، چون که میتونست خدا مثل فرض کنید چجور قدیر رو، ماجرای قدیر رو و اون آیات رو کنار برکه بودنش رو معرفی نکرد کنار برکه است، ولی اینجا داره معرفی میکنه که تحت شجره است، ممکنه به این عنوان شجره عنایت ویژه‌ای هم باشه. اینا رو عنایت باید کرد، مثلا وقتی که میگه که حکومت سلیمان حکومتی بود که براش میرفتن جن قواسی میکرد، این مهمه که میرفت، یعنی اینقدر سلطنتش بالا که جنس ناری میرفت تو آب، این عظمت سلطنت سلیمانه، یه چیزی که جنسش ناریه و آتشیه اینقدر سلطنتش بالا میرفت قواسی میکرد ته دریا براش. دیدن این عناوین مهمه، نمیخوام مثلا کلا یه کارایی میکرد، مثلا حالا قواسی هم میکرد، کشاورزی میکرد، مثلا اینجوری نیست، خود عناوینه پیدا کردن اون رمز اون عناوین مهمه. لذا من خواهم بگم این ایمان شجره اینجا اگر یه فرموله، مهم این است این فرمول تو خود زمان خودشون یه معنی زیر یه شجره بوده، تو الان هم این شجره با استفاده این ایمان مهمه. این چه شجره ایه؟ این همون شجره حکومت دینیه، در مقال اون شجره ملعونه ای که حکومت این بنی امیه است، لقد رضی الله عن المؤمنین. لذا کسایی که رضوانیان اینا بیعت تحت شجره میکنن، نه اینکه بیعت میکنن با هم دیگه خوب درس بخونن، خوب نماز شب بخونن، نماز شب اگه بیعت بخونن که با هم دیگه نماز شب بخونن، ولی محتوای بیعتشون بیعت تحت شجره است، تحت اینجا دارن با هم دیگه بیعت میکنن، اذ یبایعونه که تحت شجره، چون که چرا اینا با دست خدایی که این دست اومده تا اینجا پهن شده که شما با این دست بیعت کنید، خب با اون دست خدایی که اومده این دست باید بیعت کرد، با این دست اینجاست که به من اوفا به ما آهد علیه الله، این با خدا عهد بسته، این همون آیت سوره احزاب آیت معروفه به من المؤمن رجال صدقوا ما آهد الله علیه. خب این صدقوا ما آهد الله علیه چی بوده؟ این معاهد الله ما گفتیم نه، این معاهد الله که این راست گفتن و راست وایستدن پای معاهد الله چی بوده؟ این معاهد الله چند آیه قبلش گفته دیگه، گفته چیه؟ لقد كان معاهد الله من قبل لا يولون الادوار. بحث اجتماعیه، بحث اینه که اینا عهد بستن پشت نکنن به دشمن، بحث این بود، بحث این بود که پشت نکنن به دشمن. و کسی که نقص پیمان بکنه، اینو بدونید به ضرر خودش تموم خواهد شد آخرش. یعنی پیمان شکنی آخرش برچیده شدنه، یعنی در معرض زوال قرار گرفتن حکومت هایی که به اگر پیام یه انتخاباتی اگر خدای نکرد پیامش این باشه، که پیامش این باشه مردم یه کد دادن به خارجی ها که خسته شدیم، اگه خدای نکرده پیغام یه انتخاباتی این در بیاد، نمیخوام بگم این هست، میخوام بگم یه موقعی نمیخوام باید گزینه ها رو، اگر این باشه فکر میکنید فشار میاد پایین میره بالا؟ میره بالا دیگه، یعنی فقط فشار جواب داده، پس چیکی فشار نمیاد پایین که، فشار میره بالا. اتفاقا عاقلانش همینه، تا به کجا؟ تا به اونجایی که تو به پای طرف بیفتی، میشه تا اینجا، میشه علا نفسهی داره فن نکثه فن نمای، یعنی که تو علا نفسهی داره پیمان شکنی میکنه، این خودشو در معرض یه چیزی داره میگذاره. نمیخوام عرض کنم، من حرف انتخاباتی ما هفته پیش عرض کردم و هرچی رهبری بگه حرف همینه، این که دقیقا بعد همین بوده و کمک و چه هست و چه هست. ولی اگر یک موقعی در یک جایی بعد از 1200 پیام کلن یه انتقاد این باشه که فشار رو ما جواب داد، این فشار نمیره پایین که، مثلا یه حریفی که تو معارضه اصلا یه خورده داره چی میشه، خب اون جری تر میشه برای زدن. این همین است که یعنی عقب نشینی عقب نشینی عقب نشینی میاره، اون همین این فضاست. اینا رو باید دقیقه که پیمان شکنی به علیه خدا آدم تن، فمن نکف فمن نایم را من اوفا به ما آهد و آهد علیه الله فسیوتی عجل نظیم. بعد میان به تو یه چیزی میگن، میان به تو چی میگن؟ بعد از اینکه شما رفتید تو حدیبیه و غنایم جمع، بالاخره رفتید پای پای پیغمبر رفتید و به غنیمت هایم رسیدن، چی رسید؟ بر میگردید جامعه حواستون باشه، پیغمبر به تو یه چیزی میگن، به جامعه هم یه چیزی میگن. سیقول لک المخلفون من الاعراب، اینا به زودی میان پیش تو، خب رفتید با دست پر برگشتید دیگه، میان پیش تو میگن که شغلت ناموالون و اهلونا فستغفر لنا، میان بالاخره چهره خودشون تطهیر میکنن، میان که بالاخره ما گرفتار زن و بچه و کار و کاسبی و این چیزا بودیم، شغلت ناموالون و اهلونا، میان یه نفر اونا من یه غلط قرآن گرفتم، زن چیز بوده اینه که دو چه درست نا شغلت نا میگه شغلت نا اموال نا و اهل نا فاستغفر لنا، یه ما رو ببخش و مثلا استغفار بکن برای ما و استغفار تو از خدا بخوا ما رو، ما هم خیلی دوست داشتیم تو جبه ها می اومدیم و رخه نشد و گرفتار زن و بچه بودیم و اینا. یقولون به السنت مالای صفی قلوب، اینا به دهانه هاشون یه چیزی میگه تو قلبشون، حضور قلب یعنی یه چیزی میگه تو قلبش، اینا نیست واقعا حرفش این نیست. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، کیه که مالی باشه برای خدا از جانب خدا چیزی رو، ان اراد بكم ضرا اگر بخواد خدا ضرری به شما بزنه، او اراد بكم نفعا بل کان الله متحملون خبیرا، بلکه این بل بهش میگم بل اضرابیه، یعنی قبل از اینکه اصلا حرف این نبود، بله حرف این بوده که ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا ما زين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. شما بعد گمان شدید به خدا و پیغمبر و کنتم قوما بورا، شما یه قوم بوار و هالک و هلاکت زده اینجوری شدید. و من لم یؤمن بالله و رسوله، که اینا ایمان به خدا و رسول همین فضاها سمان، فانا اعتدنا للکافرین سعیرا فلله ملک السماوات و الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفور رحیما. دیگه اینا چه ایمان داری؟ دیگه سیقول المخلفون، به خود تو هم برمیگردن اینجوری میگن اون موقع، ببخشید به جامعه، به مؤمنین، به جامعه میگن سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. غنیمت ها مال مجاهدینه، غنیمت ها مال مجاهدینه. اینا میگن اذا انطلقتم، اگر رفتید الى مغانم به سمت غنیمت های لتأخذوها، برای اینکه بگید اونا ذرون رو نتبعه کن، اجازه بدید ما با شما بیایم. شما میدید حالا قرآن داره چجوری ترجمه میخوام بگن که یه جنگ دیگه بشه، چون دیدن که این جنگ پیروزی داشته و غنیمت داشته، یعنی یه جنگ دیگه شد و فلان، اجازه بدید ما با شما میایم. ولی قرآن داره اینجوری ترجمه میکنه، معلوم نیست این، من یه موقع مبنای این بحث بودم، معلوم نیست دقیقاً این کلمات کلمات اون باشه، ممکنه این ترجمه قرآن باشه از حرف اینا، که اینا معلومه به خاطر یه سری غنیمت هم باز داره میان اگه بخوان بیان. ذرون ها نتا یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخوان کلام خدا رو مبدل بکنن، که چیه؟ که غنیمت. قل لن تتبعونا، بهشون میگی لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل، شما هرگز ما رو تبعیت نخواهید کرد، دنبال ما نخواهید اومد، این چنین خدا از قبل به شما گفته. اینه که میگید یه چیز دیگه بهتون میگن، فسیقونه بل تحسدونه نا، اینا بعدا به شما میگن که شما پس خیلی حسودی، نمیخوای به ما یه چیزایی برسه و فلان اینها. بل کانون لا افقان الا قلیل از داره، این قلیل ها همون کسی، اینا کمی میفهمن، نمیفهمن مگر کمی. بعد میگه خب شما اینجوری کردن، یواش اینجوری بدید، بگید که قل المخلفین من الاعراب، شما در یک آزمایش راه دارید، شما بحث این است که آیه از فضا شده بونید، آه شما نکردی یه فضایی برات وجود اومد، نرفتی جبهه، نجنگیدی، نیومدی حاکمیت اسلامی، نرفتی منویات ولی اجرا نکردی، حالا چرا استغفار میکنی؟ چون آقا داریم یه جبهه دیگه اصلا بلند شو بیا. حالا دیدیم بعضی از ماها کلا دوست داریم آدم های خوبی باشیم، مثلا فقط دوست داریم خوب باشیم، مثلا میگه خب مثلا میخوایم اون باشیم، خب شروع کن دیگه، ایشون این کار رو کرده که اینجوری شده، اینا هم کار رو که نمی کنن که، هی داری میری پیش پیغمبر استغفار میکنی، میای اینجا اینجوری میکنی که ما میاییم و غنیمتی باشه به ما میاییم، شما چرا حسودی میکنی ما هم به غنیمت برسیم. نا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلون هم او یسلمون، شما دعوت شدید، کارت دعوت دارید برای یه قوم اولی بأس شدید، خب یه لشکر جراری هست باید بریم بجنگیم، شما تشریف بیارید ما هم میریم شما هم بیارید، خب تو قاتلون هم او یسلمون، کار جنگ جنگ تا رفع فتنه، این مدلی یا تو قاتلون می جنگیم باشون، یا اینکه مسلمون بشن تا اینکه تسلیم بشن، یعنی تا بیخش باید بریم بجنگیم، اینجوری نیست. اگه هستی بلند شو بیا، شما اینو بهشون بگید و فن توتی او یعتکم الله اجرا حسنا، اگه اطاعت کردن یعتکم الله اجرا، خدا اجرا جا برای برگشت هست. و ان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا الیم، یعنی خدا راه برگشت میذاره تو این چه. این آیات نشون میده که خدا تو این حوادث سیاسی راه برگشت گذاشته، یا تو این صحنه اینجوری عمل کردی، خب این یه صحنه دیگه، تو این صحنه جدید ببینیم چجوری عمل میکنه. اگه باز داره فرار کرده اینجوری دیگه یا عزب کن عزب آن علیم. ولی اینجوری همینجوری ماس مال کردن فضا و دیگه ما هم هستیم و اینجوری هم دیگه نشه، مثل اینی که الان بعدی دارن 88 ماس مال میکنن، مثلا داره یواش یواش ماس مال میشه با یه عنایتی. من فکر میکنم آقا هی داره میگه سالش، یعنی ول نمیکنه آقا، دیدی که تو هر سخنرانی یه تعریضی وجود داره. از یه هشتهش که نباید ماسمال میشه، بالاخره معلوم کن قضیه چی بود. اینی که اگر حالا ما هم هستیم و فلان اینا، ما داریم میریم به جنگی، حالا بلند شو بیر به جنگ تو، ما تو این ما صحنه یه صحنه های حکومت اسلامی پیش اومد، بلند شو تو هم بیا حالا. خب فان تطیعوا یطیعکم الله، لیس بچمون استثناءشون میگه که همین استثناءشون بگیم و تموم کنیم. خدا خب بعجت وقتی میگه این استثناءات هم خیره عنایت داره، که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، خدا بر نابینا و بر لنگ و ولا علی المریض حرج، بر بیمار و اینا این شرکت تو جبهه و جهاد اینا رو حرج نیست. من یطیع الله و رسوله و یدخل و جنات تجری من تحت الانهار، و من یتولى کسی رو بگردونه یعذبه عذابا علیما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فکر میکنم فقط هفته بعد داره، هفته بعد که کلاس هست دیگه، مرازون نیست، چهارشنبه هفته بعدش، هفته بعد کلاس هست، هفته بعد میگیم که مرازون کلاس هست یا به مناسبت شرکت در عزاداری هیئت تعطیله. آنها خلاصه بله. چرا منتها بحث این نبوده که راجع خدا هست، اینکه رسول رو میگیره یا نمیگیره. رسول رو میگیره و اینو خدا رو میگیره، خدا رو هم میگیره، اشکال نداره. برگردوندن ضمیر اینجوری که هر دوتاشون رو بگیره میشه، فقط همان نمیتونه بیاد دیگه که اینا تسمیه بشه. نمونه شو تو سوره توبه، ما نمونه که سوره توبه میکنیم و سوره توبه نمونه اینو تو سوره آیات 70 و چندش داره که من فضلهی، دقیقا بر میگرده هم به خدا برمیگرده هم به رسول، اونجا به رسول برمیگرده. سوره مبارکه توبه آیه 74، تو آیه 74 همینه، الا ان اغناهم الله رسوله من فضله. نه همجوری یه صلوات میان رو میفهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. فاطمة بابيها وبعدها وبنيها بعدد محاط به النور. اللهم كل وليك صلواتك على في هذا الصلاة في كل صلاة وليا تسكن أرضك أنت الله وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن شما رو میبینیم شما ما رو یبن الحسن چند روز بیشتر به ما رمضان نمانده ما خدا سفره‌دار شمایی آجا با لباس گلی وارد این سفره میشی گر تو نمیپسندی تغییر ده غذا را ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آمیم یبن الحسن یه روزه بخانیم امیر القمه از صدر زین به زیر افتاد میان لشگری از تیغ و نیزه گیر افتاد دو دست زخمی او ماند و تنه تکبیر به یاد منزلت آیه غدیر افتاد چقدر شدت ضرب عمود سنگین بود دوباره چند ترک بر دل کبیر افتاد عجب بیتیه چون برادر گفته برادرم تو نجنگ برو برای بچه آب بیار نگاه خسته و شرمندش با آقا ببخش مشگرم بین این مسیر افتاد چگونه پیکر او را به خیمه ها ببرم حسین گریه کنان فکر یک حسی رفتار یا کاش فر کر الوجه الوسر یک شف کردی به حق خی کردن وقتی ابل فضل لباز به زمین خورد برادر به سراغ شرم اما دلها به سوزد از یه مناجات آقا بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنار ولا جعل الله آخر المهد مني لزيارتكم السلام على وعلى أولاد وعلى أصحاب رحمة الله وبركاته خدا ما را بخش و بیاموز قلب نازنین امام زبان از ما راز به خوشنود فرما در امر فرجش تأجیل فرما را از سربازان خاصیشن قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا مرزای اسلام جلن و کامل الله و صافیت بپوشان دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام و دواصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران به اسلام انقلاب مید و انصورشون بدار خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبیان الفاتحه تمام الصلوات.